بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و اما الامر الثانی فاثبات اقتضاء اللام الداخله علی الجمع للعموم يتوقف علی احدا دعویین. بحث ما در بحث عام بود. ما یحصل بحث این شد که بین بحث عام و بحث اطلاق یک فرق جوهری هست. به این بیان که مقدمات حکمت اگر دلالت بر شمولیت می کنند، بیشتر اون شمولیت احوالی است. البته این شمولیت احوالی میتواند مستدعی شمولیت افرادی هم باشد. وقتی که مثلا ما میگیم اکرم العالم، خب آقایون اصولیون میگن این دلالت بر اطلاق میکند. چرا؟ برای اینکه مقید به قیدی نشده است که انهو باید همه افراد علما اکرام بشود. میگیم اینجا نیاز به تحلیل دارد. اون چیزی که اولا و به ذات مدلول مقدمات حکمت هست، اون شمولیت احوالی است، که حالا اون شمولیت احوالی شاید مستدعی شمولیت افرادی هم باشد، چنانچه آقایون و اصولیون اینجور برداشت دارند. یعنی بیشتر از شمولیت افرادی رو میفهمند، ولی ما میگیم اولا و به ذات از شمولیت احوالی فهمیده می شود. به خلاف بحث عام که دلالتش بر شمولیت، شمولیت افرادی هست. البته می تواند مستدعیه، حالا آقایون اصولیون میگن که دیگه میگن عام اگر جاری شد دیگه ما مستغنی از اطلاق هستیم، یعنی شمولیت افرادی مستدعیه شمولیت افرادی هم هست. ولی چون حالا اگر بخوام دقت به خرج بدیم، این هست که بالاخره مدلول مقدمات حکمت و مدلول دلالات عامه با هم فرق می کنند. حالا یکی مدلول اولی هست، یکیش مدلول ثانوی هست. از این بحث که بگذاریم، توی بحث عام بودیم. توی بحث عام گفتیم که بعضی از کلمات و اعداد دلالت بر آن دارند، مانند کل، جمعی، امثال هم. و یکی از چیزها که باز دلالت بر آن می کند جمع محلای و الف و لام هست، که در مقام ثبوت بحث کردیم و به مقام اثبات رسیدیم. در مقام اثبات اینجور هست که می خواهیم در مورد کیفیت دلالت این لام بر عموم بحث کنیم. چجوری می شود که اگر جمع محلای به الف و لام باشد، به چه کیفیتی دلالت بر عموم دارد؟ آیا مباشرتاً دلالت بر عموم دارد یا غیر مباشرتاً؟ مدعای اول این هست که جمع محلای به الف و لام مباشرتاً برای عموم وضع شده، یعنی دلالت وضعیه بر عموم دارد. واضح گفته هر وقت که این جمع محلای به الف و لام بیاید، بر اون نسبت عمومیه، نسبت استیعابیه دلالت میکند. اینجا هم دیگه مفهوم اسمی نیست. چرا؟ برای اینکه لام وقتی که حرف شد مدلولش میشود یک معنای حرفی. ولی کن همین لام اگر محلای به مفرد آمد، دلالت بر عموم ندارد. این مدعای اول. پس مباشرتاً لام دلالت بر عموم دارد. چرا؟ برای اینکه واضح اینو وضع کرده برای استیعاب. مدعای دوم این هست که این الف و لامی که اینجا اومده و این لامی که اینجا اومده، چه مدخولش مفرد باشد و چه مدخولش جمع باشد، بر یک معنا دلالت میکند و اونم تعین و تعریفه. الف و لام برای تعریف هست. وقتی میگیم اکرم العلماء، این الف و لام الف و لام تعریفه، نه الف و لامی که واضح برای عموم وضع کرده باشه. چه مدخولش مفرد باشد چه مدخولش جمع باشد، این الف و لام الف و لام تعریف. البته فرقش در این هست که اگر مدخولش اسم جنس مفرد باشد، مثلا میگیم اکرم العالم، خب این الف و لام تعریف دلالت بر تعین میکند. چرا؟ برای اینکه این مدخولش که اسم جنس هست به شما اصلا چی؟ تعین ذهنی نسبت به تبایع دیگر دارد. مثلا ما وقتی میگیم اکرم العالم با اکرم الجاهل با اکرم العادل فرق میکند دیگه. چرا؟ برای اینکه این اسم جنسی برای خودش هست. مثلا میگیم اکرم الانسان، انسان یک طبیعتی برای خودش هست غیر از اسد و فرس و دیگر تبایع خارجی. پس این الف و لام تعین دلالت بر تعبیث این چی داره؟ این طبیعت ذهنی که در ذهن ما شکل میگیره که برای ما تعریف شده هست. وقتی میگیم اکرم الانسان، انسان برای ما تعریف شده هست. ولی چن اگر بله بله دیگه، یکی از انواع الف و لام تعریف الف و لام جنس بود، یکیش عهد ذهنی بود و یکیش هم به شما اصلا چی بود؟ حالا یک موقع دیگه بله اینا. بله، بنابراین اگر مدخولش مفرد باشد پس این به شما اصلا به یک طبیعت ذهنیه که تعین دارد اشاره میکنه. ولی کن اگر مدخولش جمع باشد خب باید تعین در جمع پیدا بکند، یعنی اون جمع تعریف شده بشود. و اگر بخواد این جمعش معرف بشود باید به مرتبه اخیره جمع دلالت بکند، یعنی همه افراد این مدخول را شامل بشود. خوب دقت بفرمایید، مثلا چون مرحوم آخوند اینجا اشکال کرده گفته آقا جمع دیگه تعریف نداره، چجوری مثلا جمع تعریف داشته باشه؟ در جواب مرحوم آخوند میگیم که این جمعی که حداقل دلالت بر سه فرد میکند مشخص نیست که مثلا وقتی میگیم اکرم العالم آیا زید و عمرو بکر رو شامل میشه یا زید و عمرو سعید را و یا زید و عمرو وحید را. اگر بخواد همه اینها را شامل بشود باید این الف و لام به مرتبه اخیره جمع که شامل همه افراد بشود دلالت بکند تا از اون تنکیر خارج بشود، از اون نکره خارج بشود. چون ذهن ما میگه بالاخره شامل این گروه میشه یا شامل آن گروه میشود. اگر بخواد معرف باشد و تعریف شده بشود بعد به تمام افرادش دلالت بکند تا این بشود چی؟ این جمع ما بشود معرف. بنابراین مدعای دوم این هست که این الف و لام مباشرتاً برای عام وضع نشده است. الف و لام تعریفه. این الف و لام تعریف وقتی که مدخولش جمع هست این جمعش رو باید چه کار بکنه؟ معرف بکنه، تعریف شده بشود. خب چه زمانی معرف می شود؟ زمانی که به دیگه مرتبه اخیره جمع که مساوی با عموم هست همه افراد این عالم را شامل بشود، این دیگه تعریف شده است و در او هیچ به شما اصلا شاهده از تنکیر مشاهده نخواهد شد. پس اینم از مدعای دوم که جمع محلای و الف و لام دلالت بر عموم دارد. و اما چهارمین چیزی که میتونیم بگیم دلالت بر عموم داره، اینکه بحث کل بود، اینکه بحث جمعی بود، اینکه جمع محلای و الف و لام بود و یکی هم نکره در سیاق نفی و نهی. اکرم العلماء بله وقتی که میگیم اکرم العالم دیگه فرق میکنه. اکرم العالم لا به شرط از این هست که این به شما هست که عمومش عموم بدلی، شمولیتش بدلی باشد یا اطلاقی باشد، یعنی شما یک فرد را اکرام بکنی یا دیگر افراد را، چون عالم یکی اسم جنس است و لا به شرط از اطلاق و تقییده. نمیدونیم که همه افرادشو اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم. قرینه حکمت هم گفتیم نهایتا میاد چیکار میکنه؟ اطلاق احوالی را، شمولیت احوالی را اثبات میکند. بله، ولی اصولیون که انهو میگن که عمومیت را هم اثبات میکند، ولی کن تو این بحث دیگه تنسیسن شمولیت افرادی برای ما اثبات میشود. وقتی که میگیم اکرم العلماء یعنی شمولیت افرادی، اینجا دیگه تنسیسیست نسته. چرا؟ برای اینکه یا واضح این الفلام رو برای عموم وضع کرده، یا اینکه اگر الفلام تعریف باشد باید اون جمع تعریف بشود، لذا شمولیت افرادی. دیگه قولش در این هست که اگر که انهو بعضی وقتا معارضه پیدا کردند، میگن دلالت وضعیه به شما از اقوای از دلالت این دوتا قول نه دیگه، نه فرق نیست، نه فقط دوتا تحلیله، دوتا تحلیل هست که چجوری این الف و لام دلالت بر عموم میکنه. بعضی ها میگن که واضح خودش اینو مباشرتاً برای عموم وضع کرده، بعضی هم که میگن این الف و لام الف و لام تعریف هست، البته اگر مدخول جمع باشد باید به تمام اون افراد جمع دلالت بکند تا معرف بشه. و اما نکره در سیاق نفی یا نهی. نکره در سیاق نفی مانند چی؟ حالا یک حدیث هم بیاریم نورانیت بگیر بحثمون. مثل اینکه میگه ما من شیئن، حضرت آقا امیرالمومنین، ما من شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما من شیئن، شیئن نکره در سیاق نفی، ما من شیئن. علی هیچ چیزی را نمیبیند، هیچ شیئی را نمیبیند مگر قبلش، بعدش و به معیتش خدا را شهود میکند. خب این شیء شامل همه اشیاء میشود، چه اشیاء الویه و چه اشیاء سفلیه، ولو وجود شیطان رو در نظر بگیریم، هر چیز رو در نظر بگیریم. اشکالاتی که بعضی آقایون میکنن، میگه آقا شما وقتی این مثلا قاذورات و کسافات هم ببینین در این هم خدا میبینین، میگه آقا حدیث امیرالمومنین رو معنا کن. ما من شیئن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، هر چیزی هم که به وجود اومده از اون ساحت کمالش و وجودش ما کمالات حضرت حق را در اون میبینیم، ولی که از جهت نقصانش دیگه خدا را در اون مشاهده نمی کنیم. بنابراین هر چیز رو در نظر بگیریم در عالم وجود تحقق پیدا کرده، یک کمالاتی دارد، یک نقائصی دارد. از اون جنبه کمالاتش که وقتی نگاه میکنیم میگیم که ممکن الوجود هیچ کمالی درش مأخوذ نشده است، لذا اگر کمالی داره ما عین کمال حضرت حق رو اینجا شهود میکنیم، البته اون حد کمال رو در نظر نمیگیریم، اون نقصانش رو در نظر نمیگیریم. ما من شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. یا اینکه مثلا بگی آقا لا تکرم مثلا چی؟ نحویم. هیچ نحوی را مثلا چیکار کن؟ اکرام نکن. اینجا میگن نکره در سیاق نهی افاده عموم میکنه، یعنی هیچ نحوی را به شما از هم چی نکن؟ اکرام نکن. خب این بحث ما در مورد این هست، ولی کن یک سوال اساسی که مطرح میشه این هست که نکره یعنی اسم جنسی که نکره باشد در سیاق مثبت مقیده به قید وحدت. خوب دقت بکنید، در حلقه سابقه مرحوم شهید صدر این مطلب رو فرمودن که حال جلد اول از این کتاب ما صفحه 239 میشه که اسم جنس اگر نکره باشد و در سیاق مثبت باشد این مقید به قید وحدت. یعنی وقتی که میگیم اکرم عالمن، خب این عالم اسم جنسه و نکره هست، در سیاق مثبت هم هست، میگن مقید به قید وحدته، یعنی یک عالم را اکرام بکن، یعنی عمومش میشه عموم بدلی، درسته؟ شمولیت شمولیت بدلی می شود، حالا عموم نگیم، چون وقتی که میگیم شما مثلا شمولیت هم شامل عموم می شود هم شامل اطلاق می شود دیگه، حالا باید ببینیم که بلوز هستن یا بلوز نیستن، اینا رو باید دقت بکنیم. خب وقتی که این نکره در سیاق مثبت مقید به قید وحدت هست، سوال اساسی اینه چجوری این نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت بر عموم می کند؟ یه سوال اساسی که اینجا شکل گرفت. خب بعضی ها به این نتیجه رسیدن پس نکره به ماهی یا نکره، یعنی این اسم جنس به ماهی یا نکره دلالت بر عموم نمی کند. چرا؟ برای اینکه در سیاق مثبت ما می بینیم مقید به قید وحدت، پس این نکره دلالت بر عموم نمی کند. اون سیاق هست که دلالت بر عموم می کند، سیاق نفی و سیاق نهی. بعضی قائل می شدن. خب اشکالی که برای اینها مطرح هست، می گیم اگر سیاق هم بخواد دلالت بر عموم بکند باید این مفهوم مستوعب باشد، و حال اینکه فرض اینه که این نکره مقید به قید وحدت، ما اگر در نظر گرفتیم که اسم جنسی که نکره باشد مقید به قید وحدت هست، حتی اون سیاق هم نمیتواند عمومیت این را ثابت بکند. چرا؟ که اندهو حالا به بیان فلسفی اونجا که وقتی مقید به قید وحدته به شرط شیئه و به شرط شیئ با چیز دیگه نمیتواند جمع بشود، این لا به شرط هست که یشتم و امه الف شرط، اون مفهوم خودش باید لا به شرط از اطلاق و تقیید باشد تا این سیاق بیاد بگیر به صورت فعلی بگیر دلالت بر عموم دارد، شأنیت اطلاق رو باید داشته باشه، نه اینکه ما بگیم این مقید به قید وحدت هست به شرط شیء تقیده. وقتی به شرط شیء تقید شد حتی اون سیاق هم نمیتونه دلالت بر عموم نماید. بنابراین با یک چالش اینها روبرو میشن و بخوان اینو توجیهش بکنن و این شمولیت رو تفسیر بکنن، دو تا وجه اینجا ذکر شده، دو تا وجه ذکر شده. وجه اول اینه که میگیم آقا وقتی که ما میگیم اسم جنس نکره مقید به قید وحدت هست، فقط در سیاق بفرمایید مثبت هست و سیاق منفی و منهی تخصصا از اون خارجه، یعنی اگر اون اسم جنس نکره در سیاق نفی و نهی آمد شأنیت شمولیت را دارد، شأنیت شمولیت را دارد و به واسطه قرائن حکمت و مقدمات حکمت دیگه فعلیت در عموم پیدا میکنه. این تفسیر اول و تفسیر اول. پس نگیم از همون اول هر نکره مقید به قید وحدت، نه، نکره در سیاق نفی اصلا مقید به قید وحدت نیست، شأنیت چی داره؟ شمولیت. حالا شأنیت که پیدا کرد بحث تمام نیست، ما باید بگیم فعلیت در شمولیت پیدا می کند. میگن به واسطه مقدمات حکمت دیگه فعلیت در عموم هم می تواند پیدا بکند. یک بیان، و دوم بیان چی هست؟ بیان مرحوم آخوند که می‌فرمایند که اگر این نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می‌کند، دلالتش دلالت عقلیه هست. وقتی که مثلا شارع میگه لا تکرم فاسقن، مثلا هیچ فاسقی را اکرام نکن، خب ما به دلالت عقلی می‌فهمیم که باید تمام همه این افراد منهیون عنه ترک بشود، لذا دلالت بر عموم میکند. عقل اینو میفهمه که اگر بخواد این نهی امتثال بشود باید تمام اون افراد منهیون عنه ترک بشود، لذا اگر دلالتی بر عموم دارد دلالتش دلالت عقلی هست، دلالت وضعی نیست، که انهو اینها دیگه تحت شعاع بحث عموم واقع نمی شود که بلوعد باشه، اصلا دلالت دلالت عقلیه هست. مرحوم شهید صدبیشون اشکال میکنه که میگه آقا شما وقتی میگیم به دلالت عقلیه بر عموم اشاره میکند، این در مقام امتثال هست که امتثال نهی متفرع بر این هست که همه افراد منهیون عنه ترک بشود و مقام ما مقام امتثال نیست، مقام جعله. یعنی اونجایی که داره شارع مقدس حکم میکند که لا تکرم فاسقن، یعنی در مرحله جعل در نظر بگیریم نه در مقام امتثال، اینجا میگیم دلالت بر شمولیت میکند. شما در مقام جعل بیا درست بکن، اون در مقام امتثالی که از محل بحث ما خارج هست. پس اینم تمام بحث در این که نکره در سیاق نفی آیا افاده عموم میکند یا افاده عموم نمی کند. وچه اول میگه که به واسطه قرائن حکمت کندهو، این دیگه دلالتش دلالت وضعی نیست دیگه، بلکه میشه جز قرائن حکمت میره تحت شعاع بحث چی قرار میگیره؟ اطلاق قرار میگیرد. و مرحوم آخون میگه حتی قرائن حکمت هم نیست، بلکه دلیلش دلیل عقلی هست که اشکالاتی بر او مترتب میشود. مقید به قید وحدت نه، حالا اونجا رو باید بحث بکنن آقایون اصولیون، ولیکن خیلی بحث نکردن که وقتی ما میگیم اکرم عالمن، این میگن نکره در سیاق مثبت مقید به قید وحدت، دلالتش نمیتونه دلالت وضعی باشه. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم که این عالم که اسم جنس هست لا به شرط از اطلاق و تقییده، لا به شرط از اطلاق و تقییده. گاهن میشود که این اسم جنس مقید به تقیید میشود، اونم نه در مقام موضوع اون له، بلکه در مقام استعمال، اگر در سیاق چی باشه؟ مثبت باشد. اینجا علل قاعده نباید بگن دلالتش دلالت وضعی است. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم موضوع اون له اسم جنسیه، لا به شرط از اطلاق و تقیید هست. حالا همون اسم جنس در کلام مثبت بیاد مقید به قید وحدت، نه در موضوع اون لهش، بلکه این جز عوارضش در مقام استعمال هست. حالا اینجا دیگه عرف اینجوری بیشتر استعمال میکنه، وقتی میگیم اکرم عالمن، یعنی ولو اینکه یک فرد از علما را شما اکرام بکنی کافی هست، اون شمولیت شمولیت بدلیه است. ولی وقتی میگیم لا تکرم مثلا فاسقن، اینجا شمولیت شمولیت اطلاقی هست، اینو دیگه از عرف میفهمیم. ولی که بخوام تحلیل بکنیم میفهمیم که اسم جنس خودش لا به شرط از اطلاق و تقیید هست در مقام موضوع له. در مقام استعمال گاهن مقید به قید وحدت میشود اگر سیاق مثبت باشد، و گاهن دلالت بر اطلاق دارد. که حالا مقید به عموم میشود، بله دیگه، مقید این خودش اینو تقید دیگه، بله دیگه، ولی خود ذاتش به مایزات لا به شرط از تقید و اطلاق هست. بله بله، خب در نهی هم همین جوره دیگه، در نهی مثلا میگه لا تکرم فاسقن، اتفاقا بیشتر کلام مرحوم آخون ناظر به نهیه، بله. چون در مقام امتثال داره بحث میکنه، خب بعد نهی از شارع صورت بگیره، بگیم آقا امتثال این نهی متفرع بر این هست که تمام افراد ترک بشه. بله 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 دیگه، چون دیگه اونجا امتثالی که اندهو نداره. بله خب این از بحث عموم که بحثش تمام شد، حالا فقط اشاره به بحث مفاهیم هم بکنیم دیگه تطبیق بکنیم. توی بحث مفهوم، خب بحثای متفاوتی بحث میشه، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفهوم لفظ، که خیلی مختصر مرحوم شهید صدر اینجا میپردازن، شاید بالغ بر 10 صفحه هم نشه، حال این که در اون اصول متعارف حداقل 30-40 صفحه در مورد مفهوم بحث میکنن. اینجا خیلی به صورت مختصر مرحوم شهید صدر به این بحث میپردازن. اولین بحثی که مطرح میشه خود تعریف مفهومه، که حالا خیلی آقایون به این مسئله نپرداختن. خب ما میفهمیم که مفهوم مدلول التزامی منطوق، دیگه مدلول التزامی منطوق هست. مثلا وقتی که یک جمله شرط داریم که آقا اگر زید عالم بود او را اکرام بکن، حالا بر فرض بگیریم که این دلالت بر مفهوم دارد، خب منطوقا میگه اگر عالم بود او را اکرام کن، دلالت التزامیش این هست که اگر عالم نبود او را اکرام نکن، میشه دلالت التزامی، مدلول التزامی. ولی که نیاز داریم که دقیقا این مدلول التزامی رو تبیین بکنیم که این مدلول التزامی چه نحوی از این دلالت التزامی هست. مرحوم محقق نائینی در اجود و تقدیرات جلد اول صفحه 413 قائل هست که این مدلول التزامی همون لازم بیان بالمعن الاعم یا لازم بیان بالمعن الاخص می باشد. اگر یادتون باشه توی منطق ما می گفتیم لازم یا بیان است و یا غیر بیان. اونجایی که بیان هست یا بیان بالمعن الاعم، که تعریف چی بود؟ ما یلزم من تصورهی و تصور ملزوم و تصور نسبت بینهما الجزم بالملازمه. طرفینو تصور بکنیم، نسبت بینهما را هم تصور بکنیم تا این بشه و چی؟ لازمه بینه بالمعنی الاعم. مانند چی؟ مثلا میگفتیم الاثنا نصف الاربعه، دو نصف چهار هست، دو رو باید تصور بکنیم، چهار رو تصور بکنیم، نسبت بینهما رو تصور بکنیم تا این تصدیق شکل بگیرد. گاهن بیان بیان بالمعنی الاخصه، یعنی چی؟ یعنی ما یلزم من تصورهی و تصور الملزوم بلا حاجت الى توسط شیء آخر. تصور طرفین یکفی در تصدیقش، چنده هون میشه جز اولیات. یادتون باشه مبادی عقیسه 8 قسم بود که ما اینا رو مخففش رو گفتیم یقظه خوش است، یقظه خوش است، یا یقینیات، قاف مقبولات، زا مزنونات، ها مشبهات، حالا این هی آخرش بعد دیگه مشبهات، خا مخیلات، واو وهمیات، شین مشهورات، سین مسلمات. اون تایش هم زائده هست. حالا اگر اسپانی باشیم باید میگه یخزه خوش است تا این مبادی اخیصه هشتگانه رو دلالت میکرد. تو اون یقینیات اگر یادتون باشه یه مرور بکنیم، یقینیات میگفتیم یا یقینیات بدیهی، یقین بالمعن الاخص، یا یقین بالمعن العام. یقین بالمعنی الاخص سه قید داشت. این که اول این که تصدیق جزمی باشد، 100% باشه، ظنی نباشه که احتمال خلافش داره. دوم این که مطابق با واقع باشد و سوم این که انتحقیقن باشد. به این میگن یقین بالمعنی الاخص که میشود جز مبادی صنعت برهان. حالا این یقین بالمعنی الاخص یا نظری هست یا بدیهی هست. نظری نیاز به تأمل و تفکر داره، بدیهی نیاز به تأمل و تفکر هم نداره. انتقلیده نباشه، کورکورانه نباشه، این حرفی که میزنین ممکنه مثلا تصدیق جزمی باشد و مطابق با واقع باشد. ولی برهان وقتی انسان افهمه میکند باید خودش انتحقیقین این برهان را، که حالا اون یقین بالمعن الاخر یا بدیهی بود یا نظری بود. بدیهیات 6 قسم بود، دیگه کل منطق مادی رو بهتون گفتم دیگه، که اونم مخففش فاش حجت، ما مخفف به این کردیم فاش حجت، یعنی حجت اگر بخواد فاش بشود به واسطه این یقینیات بدیهی است. چرا؟ برای اینکه ما توی فلسفه قائل به این هستیم که مناط صدق گزاره ها این هست که همین نظریات عودت به بدیهیات پیدا می کنن، که حالا اصطلاحا به این مکتب میگم مکتب فونداسیونالیسم، یعنی تمام نظریات برمیگردن به چی؟ به بدیهیات، در مقابل مثلا مکتب پراگماتیسم. اونها میگن مناط صدق قضایا این نیست که این نظریات عودت به بدیهیات پیدا بکنن، بلکه اونجا عملگرایی را محور قرار میدن، فایده داشته باشد، میخواد مطابق با واقع باشد یا نباشد، میخواهد عودت به بدیهیات پیدا بکند یا نکند. یا مکتب انسجامگرا رو داریم، بحثایی داریم توی بحث معرفت شناسی. پس اون بدیهیات یقینی چی هن؟ 6 قسمن، فاش حجت، یعنی اگر بخواد حجت فاش بشه باید به واسطه این های اینا دیگه جزء ادعاات خودمون اینا رو راحت دیگه مثلا مبادی عقیده رو بچه ها نمیتونن درست حفظ بکنن، یا مثلا توی این یقینیات یکم دم ذهنش خلجان میره، خب اینا راحت اگر مخفف سازی بکنی یاد میگیری. فاش و حجت، فاش و حجت، فا فطریات، الف اولیات، شین مشاهدات، ها حدسیات، جیم مجربات و تا متواترات، که یکی از اونها چی بود؟ اولیات. اولیات یعنی تصور طرفین یکی در تصدیقشون، یعنی که انهو لازمه بیانه بالمنل اخر. حالا تمام حرف مرحوم نائینی این بود که میگه آقا این مفهوم مدلول التزامیست، حال دلالتش یا دلالت لازمه بیانه بالمنل اعمه که تصور طرفین به اضافه نسبت بینهما یکوی در تصدیقش، یا این که نه بخواد تصور طرفین یکوی در تصدیق. مرحوم شهید صد اشکال میکنه، میگه گاهن ما مفاهیمی داریم که نه لازم بیان بالمعنى لهم هست و نه لازم بیان بالمعنى اخر، که انهو لازم غیر بیانه تصور طرفین نسبت بینهما و نیاز به یک دلیل هم دارد. مثل مفهوم شرط در نظر بگیریم، که وقتی میگیم که اذا جاء زید فاکرمه، اگر زید آمد او را اکرام کن، خب اگر نیامد او را اکرام نکن. اینجا باید بحث بکنیم که آیا سالبه به انتفاع موضوعه، سالبه به انتفاع محموله، اصلا اینجا به شما اصلا چی داره دلالت بر مفهوم میکند یا نمیکند، بحثایی که باید ما بهشون بپردازیم، نیاز به دلیل دارد. اینجور نیست که اینها یا لازم بیان باشن یا لازم بیان بالمعنى اخص باشن. بعدش هم خودش وارد بحث میشه که میگه منظور از این مدلول التزامی این هست که این مدلول التزامی یا متفرع بر خصوصیت موضوع هست یا متفرع بر خصوصیت محمول یا متفرع بر نسبت بینهما، که دیگه مایحصلش این هست که مفهوم در حقیقت مدلول التزامی هست که متفرع بر نسبت بینهما باشد، که انشالله بحث فرعی ما نمیرسیم. و اما الامر الثانی فاثبات و اقتضاء اللام داخل علی الجمع للعموم یتوقف علی احدا دعویین. در مقام اثبات میخوام بحث بکنیم جمع محلای به علف لام اگر دلالت بر عموم میکند به چه کیفیتی دلالت میکند؟ اما ان یدعا وضعها للعموم ابتداءا، یعنی مباشرتا واضح این لام را برای عموم وضع کرده، که انه یکی از انحاء اللام دیگری که باید توی ادبیات عرب بحث بشه، باید بگیم لامی که دلالت بر عموم میکند. درست شد؟ علاوه بر اون الف لام تعریف و الف لام زائد و الف لام موصول، بگیم یک الف لام دیگه داریم، الف لام عموم، که البته کسی خیلی خود بیه قول نیست. مباشرتاً دلالت بر عموم میکند، البته اگر چی محلای به جمع باشد. و حیث ان الدال الداخلت علی المفرد لا تدل علی العموم، اگر مدخولش مفرد باشد دلالت بر عموم ندارد. فلا بد ان یکون المدعا وضع اللام الداخلت علی الجمع بالخصوص لذالک، ولیکن اگر مدخولش جمع باشد این دلالت بر عموم میکند. این یک دعوی. اما دعوی دوم، و اما ان یدعا انها تدل علی معنا واحد فی موارد دخولها علی المفرد و علی الجمع، چه مدخولش مفرد باشد چه جمع باشد معنای واحدی از این لام میفهمیم، و اون چیه؟ و هو تعین فی المدخول، تعریف تعیین هست، مدخول خودش را چیکار میکنه؟ تعین میبخشد. علی ما تقدم فی معنى اللام الداخلت علی اسم الجنس فی الحلقه السابقه جل اول صفحه 239. خب حالا کیفیت این که این به مدخول خودش تعین میبخشد، این که حالا مدخولش مفرد باشد یا جمع باشد، اینو میخوام بحث بکنیم. فاذا کان مدخولها اسم الجنس که مفرد باشد، کفاف تعین المدلول علیه باللام تعین الجنس الذی هو نحو تعین ذهنی لطبیعه. اگر این مدخولش اسم جنس مفرد باشد برای تعین کافی است که این طبیعت تعین ذهنی داشته باشد، مثل اکرم الانسان. بله، این الانسان تعریف ذهنی دارد نسبت مثلا به فرس و اسد و امثالهم، دقیقا میز پیدا می کند انسانیت از دیگر طبایع خارجی، پس دلالت بر تعریف دارد. کما تقدم فی محله که انهو این علف الام دیگه زائده میشه. دقت میکنه اگرم نبود اینم داشت. حالا میخواد بگه چجوری مدخول خودش مثلا تعریف شده یه. میگیم اگر اسم جنس باشد تعیون ذهنی دارد دیگه، تعریف شده هست. میگیم بدون علف الام هم تعریف شده هست، لذا چیزی که خودش معرف باشد علف الامی برسه رو بیاید، علف الام بیشتر علف الام زائده هست دیگه. و اذا کان مدخولها الجمع، ولیکن اگر مدخولش چی باشه؟ جمع باشد. فلا بد من فرض تعین فعل جمع، باید این جمع خودش رو چکار بکنه؟ تعین ببخشه. خب چجوری اون جمع رو تعین میبخشه؟ ولا یکف تعین ذهنی لطبیعت المدلولت لمادت الجمع، اینجا دیگه اون طبیعت مدلوله ماده برای تعین در جمع کافی نیست. وقتی میگیم اکرم العلماء مادهش عالم هست، خب این عالم که تعریف شده یه بحث ما نیست، با جمعش معرف بشود. و تعین الجمع به ما هو و جمع اون انما یکونو به تعدد الافراد داخلت فیه، باید مشخص بکنه اون افرادی که داخل در این جمع، آیا زید و عمرو بک هست یا زید و عمرو سعید یا زید و عمرو وحید، همه اینا رو باید از هم میز بدهد. و هاذا تعدد و این تشخیص لا یحصل الا مع ارادت المرتبه الاخیره من الجمع، که چی؟ المسابقه للعموم، بعد مرتبه اخیره جمع رو شامل بشه و تا همه این افراد شامل بشه و دیگه از این جهت ما نکره‌ای نداشته باشیم که آیا این گروه را شامل می‌شود یا گروه دیگری را شامل می‌شود. این در مقابل مرحوم آخوند کفایه صفحه 245، مرحوم آخوند در این گفته آقا جمع چجوری می‌تونه چی باشه؟ مثلا تعین پیدا بکنه. یعنی چی جمع تعین پیدا بکنه؟ میگیم آقا این به این معنا هست که این گروه‌هایی که ما در نظر می‌گیریم نمی‌دونیم کدوم از اینها داخل در این عموم هست. بخواد دیگه این از این شائبه تنکیر خلاصی پیدا بکند، باید به مرتبه اخیره جمع دلالت بکنه تا همه رو شامل چی جمع بشه. لأن ای مرتبت اخرى لا يتميز فيها من ناحیت لفظ الفرد و داخل و انل خارج، برای اینکه هر کدوم از این مراتب دیگر تمییز پیدا نمی کند در او از ناحیه لفظ که آیا این گروه هست یا گروه دیگر هست، اون فردی که داخل هست از خارج، آیا زید و عمرو بکر داخل هستند، زید و عمرو وحید خارج هستند، این بخواد تعیین پیدا بکند باید به تمام مراتبش تعیین پیدا بکند. ان نکرتو فی سیاق نهی او نهی نفی ذکر بعضون ان وقوع النکر فی سیاق نهی او نفی من ادوات العموم، بعضی ذکر کردند کنبو این دیگه جز مباحث عموم نمی شود، دیگه جز مباحث اطلاق واقع می شود. و اکبر الظن ان الباعث علی هذا الدعوا، بالاترین گمانی که باعث می شود این دعوا شکل بگیره اون چیه؟ ان النکرت کما تقدم فی حالات اسم الجنس من الحلقت السابقه یمتنع و اثبات و اطلاق شمولی لها به قرینه الحکمه. نکره در سیاق مثبت، دقت بکنید این نکره منظورش اینجا چی هست؟ در سیاق مثبت مانعیت از این دارد که اثبات بشود اطلاق شمولیش به واسطه قرائن حکمت. چرا؟ برای اینکه مقید به قید وحدت هست. چیزی که مقید به قید وحدت باشد دیگه قرینه حکمت نمیتواند دلالت بر شمولیت آن داشته باشد. چرا؟ لأن مفهومها یعبا عن ذلک، عبای از این شمولیت دارد. بینما در حالی که نجد و اننا نستفید و شمولیت فی حالات وقوع نکره فی سیاق نهی او نفی، در حالی که ما میخوام این نکره رو در سیاق نهی و نفی بگیم دلالت بر شمولیت میکنه، فلا بد ان یکون الدال علی هذه الشمولیه شیئا غیر اطلاق نکره نفسها، خود این نکره نمیتواند دلالت بر عموم بکند چون این خودش مقید به قید وحدته، غیر از این نکره باید دلالت بر عمومیت بکند، لذا گفتن سیاق نهی و نفی دلالت میکند. فمن هنا یدعا ان سیاق ای وقوع نکره متعلقا للنهی او نفی من ادوات العموم، خود نکره دلالت بر عموم ندارد بلکه سیاقش دلالت بر عموم دارد. لیکونه هو دال علی هذه الشمولیه، ولی کن اشکال میشه بر این قول که زمانی ما میتونیم بگیم سیاق دلالت بر عمومیت میکند که خود این مفهوم مستوعب باشد، به حال اینکه مفهوم مقید به قید وحدت، ولیکن تحقیق ان هذه الشمولیه حالا سواء کانت علی نحو شمولیت العام و علا نحو شمولیت مطلق به حاجت الى افتراض مفهوم اسمی قابل لل استیعاب، مفهوم خودش باید مستوعب باشد، شأنیت استیعاب را داشته باشد، لا به شرط از اطلاق و تقیید باشد تا این سیاق بیاد اونو چه کار بکنه بگه تعین در اطلاق دارد، ولیکن وقتی به شرط شیء تقید شد مقید به قید وحدت شد هرگز نمیتواند حتی سیاق هم دلالت بر عموم این را اثبات بکند. به حاجت الى افتراض فرض مفهوم اسمی که شأنیت و قابلیت برای استیعاب و شمول برای افرادش به صورت ارضیه دارد نه به صورت بدلیه، چون مقید به قید وحدت بشود دیگه میشه چی؟ به صورت بدلیه. قبلا یادتونه گفت آقا این مفهوم یا دلالتش به شما اصلا بر اون افراد شمولیتش بر افرادش تبادلی هست یا ارضیه هست، یا اول باید ارضیه باشد بانه این که این تبادلی هست. لکیدل و سیاق تا این که اون سیاق دلالت بکند هی نعیزن علا استیابهی لافراده، اون باید شأنیت استیاب را داشته باشد تا این سیاق چه کار بکند؟ به صورت فعلیت دلالت بر شمولیت بکند. و نکره، در حالی که نکره لا تقبل الاستیعاب الارضی. چرا؟ برای اینکه مقید به قید وحدت هست که ما تقدم این توهم شکل میگیره. و من عینه یعت المفهوم از سال لحاظ الاستیعاب لکید الله سیاق علا عمومیه و شموله. بنابراین بحث از این میشود که چه چیزی این مفهوم و صلاحیت میبخشد که برای استیعاب دلالت بکند. و من هنا نحتاج و اذن الى تفسیر لشمولیت التي نفهمها من النکره الواقع من سیاق نهی عن النفس و یمکن ان یکون ذلك به احد الوجهین تالیین. دو تا وجه اومده. وجه اول ان یدعا کون السیاق قرینه على اخراج الکلمه ان کونها نکره فیکون دور السیاق اثبات ما یسله لل اطلاق شمولی. ادعا شده که سیاق قرینه هست بر این که این کلمه از اون نکری که مقید به قید وحدت هست خروج پیدا بکند. بنابراین نقش سیاق نفی و نهی این هست که اثبات بکند شأنیت ما یسله لل اطلاق شمولی، یعنی حداقل شأنیت بر اطلاق را دارد. ولی که این شأنیت که کافی نیست، حالا شأنیت برای اطلاق داشته باشد، بعد فعلیت در عموم پیدا بکند. اون فعلیتش به واسطه چیه؟ به واسطه مقدمات حکمت هست. و اما شمولیه فتثبتو، یعنی فعلیت پیدا میکند به واسطه اجراء قرینت الحکمه فی تلک الکلمه بدون حاجت الى افتراض دلالت سیاق نفسهی على شمولیه ول عموم. بنابراین خود این سیاق به ماهیه دلالت بر عموم نمی کند، بلکه اون قرائن حکمت شد. وقتی قرائن حکمت شد، این بحث دیگه میشه تحت شعار بحث اطلاق، دیگه توی بحث عام نباید بحث بشه. از ثانی ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من ان شمولیت لیست مدلولا لفظیا عام نیست و انما هی به دلالت عقلیه لان نهی تدعی اعدام متعلقه و نکره لا تنعدم ما دام هناک فرد واحد. اما اشکال بر مرحوم آخون غیر ان هذه دلالت العقلیه انما تعین طریقه الامتثال نهی. در مقام امتثال شما دارین بحث میکنین، اون امتثال نهی رو بحث میشه. و ان امتثاله لا يتحقق الا بترک جمیع افراد طبیعت، چون امتثالش محقق نیست، میگن این که جمیع افراد طبیعت ترک بشه. ولا تثبت شمولیت به معنا تعدد الحکم یا تعدد تحریم. تعدد حکم در سیاق نفی، تعدد تحریم در سیاق نهی. به عدد تلک الافراد در مقام جل بحث نمی کنه، بلکه در مقام امتثال بحث می کنه و مقام امتثال از محل بحث خارج هست کما هو واضح. المفاهیم چرا از ادوات عمومه؟
اول ذکر بعضو
نه بعد اون کتاب صفحه نیست. نه نه چون اینجا خودش داره میگه مذکر و صاحب الکفایه من ان شمولیه لیست مدلولا لفظی. بله بله نه نهایتا میگن آقا دلالت، چون بعضی میگن اصلا تأمل در این کردن که دلالت بر شمولیت میکند یا نمیکند، چون میگن نکر و مقید به قید وحدته، چجوری میتواند دلالت بر شمولیت رو کند؟ حالا بعضی ها با اون وجه اول گفتن نه، در سیاق مثبت باشد لا به شرطه، یعنی شأنیت دارد و واسطه قرائن حکمت فعلیت در شمولیت پیدا میکنه. اون یک بیان، لذا اصلا بحث عموم نمیشه، بحث اطلاق میشه. مرحوم آخوندم میگه نه، دلالتش دلالت لفظی و وضعی نیست که بشه بل عموم، بلکه به دلالت عقلیه هست، بازم تحت شعاع بحث اطلاق قرار میگیره. در مقابل کسانی که اصلا میگن این محال هست دلالت بر شمولیت پیدا بکنه، چون وقتی ما نکره رو در نظر میگیریم که اندهو این توهم میشود که همواره مقید به قید وحدته. میگه ما اون در سیاق مثبته، در سیاق نفی و نهی این گونه نیست. المفاهیم تعریف المفهوم لا شک فی ان المفهوم مدلول التزامی للکلام ولا شک ایضا فی انه لیس کل مدلول التزامی یعتبر مفهوما بالمصطلح الاصولی. مدلول التزامی هست ولی کن شکی نیست که هر مدلول التزامی هم نیست. و من هنا احتججنا الى تعریف یمیز المفهوم عن بقیت المدلولات الالتزامی هم. و قد ذکر المحقق نائینی رحمه الله به حاضر صدد ان المفهوم هو لازم البین مطلقا یا بین بالمعن الاعم هست او لازم البین بالمعن الاخص فی مصطلح المناطقه. بنابراین اون میز میده، میگه آقا هر مدلول التزامی نیست، اگر مدلول التزامیش بیان بالمعن العام و بالمعن الاخص باشد مفهومه، ولی کن اگر غیر بیان باشد مفهوم نیست. و نلاحظ و اشکال میشود بر این قول علی ذلک ان بعض الادله التي تساق لاثبات مفهوم شرط، مثلا که سوق پیدا میکند برای اثبات مفهوم شرط، این میبینیم که نه لازم بیان بالمعنی لخص، نه لازم بیان بالمعنی اعم، بلکه غیر بیانه و نیاز به دلیل دارد. تثبت المفهوم کلازم عقلی، باید عقلا ما بیام اونجا چیزی رو اثبات بکنیم، کلازم عقلی بحت دون ان یکون مبینا علی ما یأتی ان شاء الله تعالی. البته محشین اینجور معنا کردن که این به شما از کنم چی؟ این مفهوم شرط نیاز به یک چی داره؟ دلیل داره. ولی احساس میکنم که یک جور دیگه هم بهش معنا بکنیم که غیر از اون چیزی که معنا کردن دیگران، منظور این هست که مفهوم شرط لازمش لازمه عقلیه هست، چون لازمه بیان بالمعن الاخذ که بهش دلالت التزامی اینا متفرع بر دلالات وضعی هست. ما میگیم دلالت وضعی یا دلالت تطابقی هست یا تضمنی یا التزامیه. یعنی از وضع اینو بفهمی، ولی گاهن اصلا از وضع نمیفهمی، لازمش لازمه عقلی بحته. وقتی لازم عقلی بحث شد دیگه حرف مرحوم نائینی اشکال داره. احساس میکنم مرحوم شهیدصد نظرش این بوده، گرچه محشین عموما اونجور معنا کردن، ولی این با عبارت فکر میکنم بیشتر سازگاری داره. و صلی الله علیه و محمد.